آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بنابر گزارش ها 3 روزنامه‌نگار ایرانی ممنوع الخروج شدند. 8 سرباز آمریکایی در نبردی در افغانستان کشته شدند. و کنفرانس مطبوعاتی با حضور محمد البرادعی رئیس آژانس انرژی اتمی ایران در ایران در حال برگزاری است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در نیم ساعت آینده در کنار شما خواهم بود. در امروز یک شنبه که برابر است با 12 مهر ماه 1388 خورشیدی و 4 اکتبر 2009 میلادی، از شما دعوت میکنم در ابتدا شنونده چند خبر باشید و پس از اون برنامه تحلیلی دیدگاه ها رو خواهید شنید. گزارش ها حاکی 3 روزنامه‌نگار ایرانی از کشور ممنوع الخروج شدند. بر اساس گزارش ها از خروج فرزانه روستایی، بدر سادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و زهرا ابراهیمی خبرنگار روزنامه همشهری جلوگیری شده است. خانم مفیدی در گفتگو با پایگاه خبری پارلمان نیوز ضمن تایید این خبر گفته که قرار بوده برای سفری خانوادگی از ایران خارج شود و تازه در فرودگاه متوجه شده که از تاریخ 21 شهریور ماه با حکم معاونت امنیت دادگاه انقلاب به مدت 1 سال ممنوع الخروج شده است. خانم مفیدی با اشاره به روزنامه نگاران دیگری که ممنوع الخروج شدند گفته خانم ابراهیمی و خانم روستایی نیز در هفته گذشته قصد سفر و خروج از کشور را داشتند که در فرودگاه به آنها اعلام شده ممنوع الخروج هستند. اما ژنرال دیوید ریچاردز فرمانده جدید نیروهای بریتانیایی در افغانستان ضمن حمایت از درخواست افزایش نیروهای نظامی در این کشور نسبت به هر گونه شکست و ناکامی ماموریت در افغانستان هشدار داد. ژنرال ریچاردز در گفتگو با ساندی تلگراف گفته هر گونه شکست در افغانستان جنگ زده خطر زیادی برای غرب به همراه خواهد داشت. به گفته این فرماینده بریتانیایی هر گونه شکست نیروهای ائتلاف در افغانستان اثری مرگبار بر روی شبه نظامیان اسلامگرا در همه نقاط جهان به همراه خواهد داشت. پیشتر ژنرال مک کریستال فرمانده آمریکایی نیروهای ائتلاف در افغانستان خواستار اعزام حدود 40,000 نیروی تازه به افغانستان شده است. و 8 سرباز آمریکایی روز شنبه در نبردی در ولایت نورستان در شرق افغانستان کشته شدند. یکی از سخنگویان ارتش آمریکا گفت این نبرد پس از یک حمله پیچیده نیروهای آمریکایی به شورشیان در نزدیکی مرز پاکستان روی داد و در تمام طول روز ادامه داشت. هنوز جزئیات بیشتری درباره این رویداد منتشر نشده است. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. اگر وقتی باقی موند مروری داریم باز هم بر تازه ترین خبرها.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران است. برای گفتگو درباره وعده ایران درباره اجازه بازرسی تأسیسات هسته‌ای جدیدی که در قم احداث شده و به طور کلی برنامه هسته‌ای ایران. پیرو نشست کشورهای عضو 5 به اضافه 1 در هفته گذشته در ژنو شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان. نکته‌ای که در این نشست به ویژه جلب نظر آگاهان سیاسی را کرد، حضور همزمان سعید جلیلی و ویلیام برنز نمایندگان ایران و آمریکا بود در حاشیه این نشست. همه اینها در زمانی که کشمکش اصلاح طلبان و رأی دهندگان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد با دولت دهم همچنان ادامه دارد و بر بحث‌ها درباره احتمال چرخش در سیاست‌های تهران و واشنگتن و وضعیت پرونده هسته‌ای ایران سایه انداخته است. بررسی رویدادهای سریع روزهای گذشته در ارتباط با مناسبات بین‌المللی ایران را با میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، با ایرج گرگین روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در واشنگتن و با هوشنگ امیر احمدی مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و برنامه مطالعات ایران معاصر در دانشگاه رادگرز نیوجرسی و رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان که با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن در آمریکا تأسیس شده است. آقای امیر احمدی، حضور همزمان سعید جلیلی و ویلیام برنز در نشست نمایندگان 5+1 در ژنو و سفر بی سابقه یک وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته، سفر منوچهر متکی به واشنگتن، تا چند اندازه مهمه در آینده مناسبات تهران و واشنگتن؟
شروع بسیار مهمی است و ارزش نمادی هم داره. در گذشته هم جمهوری اسلامی در بعضی موارد از این شروع ها داشته با دنیای غرب، مخصوصا با امریکا، ولی نتیجه مثبتی ازش عاید نشده، برای اینکه تداوم پیدا نکرده. این دفعه به نظر من به دلایل مشکلاتی که جمهوری اسلامی از داخل به بیرون باش مواجه هست، شاید این بار این حرکت دوام پذیری بیشتری داشته باشه. جمهوری اسلامی هم در بین دولت و ملت، بین درون دولت، بین دولت و دنیای خارج در 3 جبهه مشکل داره که من فکر کنم این جبهه آخر الان در این مقطع شاید حلش براشون آسان تر باشه و از اون نظر اعتقاد دارم که ممکنه جدیتر وارد این میدون شده باشن. و در این حال من فکر کنم این حرکت یک وجه جدیدی هم داره و اون وجه جدیدش اینه که حداقل در این 5-6 سال گذشته جریانی به نام جریان دو جانبه بحث ایران و امریکا مطرح نبوده و جریان چند جانبه 5+1 بوده و فقط روی مسئله هسته‌ای تکیه داشته. و حالا برای اولین بار اولا جریان هسته‌ای رو یه مقدار وسیع‌تر دارن بهش نگاه میکنن، مثلا مسائل جمهوری اسلامی رو با دنیای غرب مخصوصا. و دوم هم اینکه جمهوری اسلامی داره وارد یک میدان دو جانبه با امریکا میشه و من اعتقاد دارم که در این میدان دو جانبه هست که جمهوری اسلامی بیش از پیش جدی هست. اگر اتفاق مثبتی هم در آینده بیفته در رابطه با همین جریان دو جانبه است، نه در جریان چند جانبه.
آقای گرگین اشاره کردن به واشنگتن و سیاست‌هایی که اونجا مطرحه. از لابلای نوشته‌های مطبوعات غرب برمیاد که در واشنگتن برخی مفسران معتقدند که با خطوش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با ایران، وضعیت فعلی روابط ایران و آمریکا میتونه شبیه بشه به چرخش در مناسبات چین و آمریکا پس از درگذشت ماو رهبر چین و در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، و این ادعا آقای اوباما رو ترغیب میکنن که حتی مشوقهای بیشتری به ایران پیشنهاد کنه. ادعای برعکس میگن که این یک اشتباه محاسبه است و هشدار میدن که آقای اوباما نباید اشتباه جیمی کارتر رو تکرار بکنه که کمتر از 1 سال پیش از انقلاب بهمن 1357 ایران رو جزیره ثبات دونست و معتقدن باید بیش از این بر ایران سخت گرفت تا ناچار به پذیرش درخواست‌های جامعه بین‌المللی و غرب بشه درباره برنامه هسته‌ای ایران. استفاده از هر کدوم از این دو الگوسازی تا چه حد میتونه به فهم وضعیت فعلی کمک کنه؟
به نظر من صاحب نظرانی که در این باره مشغول بحث هستن بیش از هر چیز به این نکته اشاره میکنن که باید کار رو به جایی رسوند و فرصت رو از دست نداد این بار، و از طرف دیگه به نظر میاد که خسته شدن و با توجه به وضع منطقه، اونچه که در عراق و افغانستان میگذره به خصوص افغانستان، معتقدن که آمریکا باید به نحوی با این مسئله کنار بیاد، به خصوص از وقتی که اوباما آمده و برنامه خودش رو اعلام کرده و آمادگی دولت خودش رو برای مذاکره با ایران بدون قید و شرط. لحن مفسران آمریکایی و حتی سیاستمدارانشون نسبت به لحن اروپاییان آرام‌تر شده، یعنی حملاتی که اخیراً در موافقه سیاسی اروپا، انگلستان و فرانسه میشه به جمهوری اسلامی، توقعاتی که ابراز میشه در پایتخت‌های اروپایی، به نظر من بیش از اون چیزی است که الان در آمریکا مطرح میشه. حتی اگر مطبوعات مهم آمریکا و اروپا رو بخونید پس از این توافق نسبی که در ژنو صورت گرفت، باز هم متوجه میشیم که اینها با لحن نرمتری از اون صحبت میکنن، با تردید البته، ولی این تردید در آمریکا کمی کمتر هست از آنچه که در اروپا ابراز میشه. اغلب کسایی که در آمریکا مشغول بحث در این باره هستن معتقدن که این یک قدم مثبت هست، ولی معلوم نیست به نتیجه برسه. به شدت ابراز تردید میکنن که آیا ایران به گفته خودشون وقت گذرانی میکنه تا فرصت‌های بیشتری به دست بیاره، یا اینکه این بار واقعا این کار به نتیجه خواهد رسید.
آقای فرهنگ، آقای گرگین اشاره کردن به گوناگونی لحن غربی ها و آمریکایی ها در ارتباط با مسئله ایران. حالا اگر قرار بشه چرخشی در مناسبات ایران و واشنگتن ایجاد بشه، اونجوری که آقای امیر احمدی روش تأکید کردن، لوازمش چیه؟ اولین اقدامی که اگر هر دو طرف در کوتاه مدت انجام بدن ممکنه نشانه‌ای باشه از اراده و توان پیشبرد در تغییر مناسبات چیه؟
اولین نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که گزینه نظامی از دستور کار آمریکا حذف شده و حتی استفاده از وسایل نظامی برای زدن تأسیسات هسته‌ای ایران به وسیله اسرائیل با منافع اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی آمریکا در تضاد اساسی است و ایران هم به نظر من این واقعیت رو میدونه، ولی در این حال با اینکه اختلافات بین دو کشور موضوعات مسائل زیادی رو در بر میگیره، در قلب و مرکز تمام این اختلافات برنامه هسته‌ای ایرانه و این تنش اگر بخواد راه حل مسالمت جویانه‌ای داشته باشه، این راه حل در گروه عدول طرفین از مواضع حد اکثری خودشونه و در اینجا به نظر من راه حل‌های دیپلماتیکی که هر طرف بیاد و ادعاهای خاص خودش رو مطرح بکنه در چارچوب مردم خودشون و نگرانی‌های سیاست داخلی خودشون و در این حال به اندازه کافی در اونجا توافق باشه که بتونن در کوتاه مدت نگرانی کمتری داشته باشن. و در این مورد اگرچه طرف اصلی ایران آمریکاست و حتی گروه پنج علاوه یک این ملاقاتی که بین سعید جلیلی و ویلیام برنز انجام شده اهمیتش حتی بیشتر از کلیت این ملاقات داشته باشه، ولی موضوع اینه که روسیه بر مبنای گزارشاتی که در این یکی دو روز در مطبوعات منتشر شده، حل مسئله غنی‌سازی اورانیوم در گروه همکاری مستقیم روسیه است. یعنی اگر این گزارش صحیح باشه که ایران حاضره اورانیوم غنی شده 3.5% رو به روسیه بفرسته و در اونجا این غنی سازی ادامه پیدا بکنه و به نزدیک 20% که برای نیاز داخلی مورد احتیاجه، یعنی با این اورانیوم با عیار 20% در روسیه تهیه بشه به ایران داده بشه و از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نظارت مستمری وجود داشته باشه، این میتونه یک قدم بسیار مثبتی در جهت حل مسئله باشه و بعد وبردن مسائل و اختلافات فیما بین. اما به نظر من گره اساسی در اینه که موضع آمریکا تغییر کرده، هیچ تردیدی در اون مورد نیست که آمریکا آمادگی و این رو داره که حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیره، ولی غلظت و حجم این اقدام رو نذاره که به هیچ وجه به طرف عیار تسلیحاتی پیش بره و زیر نظر بدون قید و شرط آژانس بین‌المللی باشه که اون اطمینان مورد نظر آمریکا حاصل بشه. در ایران سیاست خارجی از آغاز جمهوری اسلامی همیشه سخت بستگی به مسائل سیاسی داخلی داشته و امروز هم ماهیت رژیم ایران که واقعا وقتی ما به گفتار سیاسی داخل ایران گوش میدیم و دنبال میکنیم و روزنامه ها و رسانه های گروهی رو، این گفتشون تا در داخل ایران بیشتر در چارچوب قلعه حیوانات جورج اورول قابل تجزیه و تحلیله تا با معیارها و منطق معمول بین المللی. سوال به نظرم اینه که آیا رژیم ایران به جایی رسیده که بدون دشمن سازی و دشمن تراشی و بدون تقابل دائم با آمریکا و یا دنیای خارج به حاکمیت خودش ادامه بده؟ این توانایی به نظر من در اونجا برای رژیم هست، ولی اینکه از نظر روانشناسی سیاسی داخل اختلافاتی که در درون رژیم و مشروعیت رژیم که سوال بزرگ جلوش اومده، سوال اینه که آیا اون تغییری که در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران ایجاد شده موازاتی هم در ایران داره یا نه. این ملاقات ژنو امیدوار کننده بوده، تردیدی نیست که ایران در این گفتگوها شعارهای معمول خودشو نداده، صلح و امنیت در سراسر جهان برقرار بکنه، عدالت و از این شعارات و مهملاتی که در سخنرانی‌های ایرانی‌ها دائم دیده میشه، اینها رو مطرح نکرده و واقعا روی نکات فنی و موضوعاتی که مورد نظر اهل فن بوده تاکید شده. گزارشاتی که من خوندم همه رو، این به نظر من یک اقدام امیدوار کننده است. حالا رفتن در ایران در اونجا شعارهای معمول رو دادن، اون هم کاملا قابل فهمه. اینه که باید این رو به فال نیک گرفت برای اینکه بهبود روابط ایران و آمریکا به نفع جامعه ایران از هر جهت، چه برای کسانی که در ایران تغییر رژیم بخوان، چه برای کسانی که اصلاحات بخوان و چه به طور کلی کسانی که به فکر رفاه و امنیت جامعه ایران باشن، این تقابل به هیچ وجه به نفع جامعه ایران نیست. آیا رژیم ایران در این جهت حرکت میکنه یا نه، این رو باید منتظر هفته های آینده بود تا بشنیم به جواب روشنی بدیم.
موسیقی
خیلی خب آقای فرهنگ، به این نکته آخری که گفتین در مورد مسائل داخلی ایران میپردازیم در پایان این بحث. اما آقای امیر احمدی، آقای فرهنگ اشاره‌ای هم کردن به موضع روسیه. در این دوره مذاکرات بسیاری از مفسران تاکید کردن بر نزدیک شدن مواضع مسکو و واشنگتن در پی اعلام آمریکا که برنامه احداث سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان رو کنار گذاشته. حالا این مورد میزان و نوع نقش میانجیگرانه روسیه رو در روند حل مسئله هسته‌ای ایران متحول کرده، آیا
ممکنه رابطه امریکا با روسیه رو یه مقدار متحول کرده باشه؟ ولی روسا اصولا در رابطه با ایران یه موضع فرصت طلبانه ای داشتن و کماکان اون موضع رو خواهم داشت، یعنی از یه طرف جانب ایران رو میگیرن و در این حال هر جا که احساس بکنن منافعشون با امریکا و غرب در مجموع دچار گرفتاری ممکنه سر ایران بشه، حتما ایران رو رها کردن و به طرف امریکا به غرب اومدن. من فکر کنم در آینده هم همین روال رو ادامه میدن. ضمن روسا روی یک نکته با غرب توافق دارن سر ایران، که ایران نباید بمب بسازه. یعنی روسا همونقدر شدن بیشتر از امریکایی‌ها سر این موضوع حساسیت دارن، اما سر مسئله غنی‌سازی هست. غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز حساسیتشون کمتر بوده. الان هم که یه فرصتی پیدا کردن که در این غنی‌سازی ایران شرکتی داشته باشن، خب بیشتر تشویق میشن. احتمالاً موزه غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز جمهوری اسلامی رو بیشتر تقویت خواهند کرد.
در کنار سمتگیری مسکو، آقای گرگین، سمتگیری پکن هم مطرح بوده توی مطبوعات. چین تنها عضو پنج به اضافه یک که برخی مفسران معتقدن همچنان با تشدید تحریم علیه ایران مخالف، هم به علت اصولی که در سیاست خارجیش دنبال میکنه میگن و هم به علت قراردادهای کلان نفت و انرژی که با ایران داره. برخی دیگه از آگاهان سیاسی نظرشون رو در مطبوعات غربی اینطور ارائه دادن که عربستان سعودی میتونه با ارائه قراردادهای چین رو قانع کنه که موضعش رو در برابر ایران عوض کنه. شما کدوم یکی رو بارزتر دیدین توی رسانه و مطبوعات غربی از این دو نقطه نظر؟
به نظر من همطور که آقای امیرحمدی هم اشاره کردن، مسئله مذاکرات هسته ایران و بحران هسته ایران اصولا تنها منحصر به واشنگتن و تهران نمیشه و تنها نکته ای که درباره اون باید در نظر داشتیم نیست که این صرفا به یک سرانجام صلح‌آمیز برسه. اگر طرفدار تئوری های قدیمی توطئه یا مناسبات ایران با جهان خارج نباشیم، حداقل میشه گفت که بین کشورهای بزرگ در مورد ایران همیشه رقابت بوده و اکنون هم هست و خواهد بود. مسئله عبور نفت از خلیج فارس همون از برای چین مهمه که برای آمریکا مهمه. مسئله آینده ایران به عنوان بزرگترین کشور منطقه با صاحب احتمالاً قوی اقتصاد منطقه با بیشترین جمعیت، دورنمایی نیست که سیاستمداران فرانسوی، انگلیسی یا آلمانی چینی و روسی رو از نظر دور بدارن و فقط شرایط کنونی رو در نظر بگیرن و بحران کنونی رو در نظر بگیرن. بنابراین در زیر سطح تمام این مسائل به گمان من یک نوع نگاه به آینده‌ای که در آن ایران مهمترین کشور منطقه خواهد بود، قدرتمندترین کشور منطقه خواهد بود و صاحب یکی از چند بزرگترین منابع زیرزمینی جهان و گاز و نفت، این نکات مورد نظرشون هست. این الان به نظر من تمام هم مقامش مسائل ایدئولوژی که دیگر نیست، مسائل اقتصادیه. بنابراین هرگاه که منافعش اقتضا کنه، هرگاه که به سودش باشه، اون کارو خواهد کرد. من تصور نمی کنم که چین ایران رو از نظر دور بداره به خاطر عربستان سعودی یا صحبت دیگری که در این زمینه هست. چین نه تنها یک مدل اقتصادی برای کسانی است که همکنون در ایران بر سر کار هستند و بیش از هر کشور دیگری به نظر من نمونه چین مورد نظر اینها هست، یعنی سرکوب داخلی، گسترش اقتصادی، دوخته گرفتن نقشه بین المللی که البته بعد چه کسی عرضه این کار رو داره یا نداره و در ایران چه شخصی مثل جانشینان ماوتسه‌تونگ ظهور خواهند کرد یا نه یا هرگز چه این امکانی وجود داره. و اینها به کنار، چین با ایران مناسبات آمیخته تری خواهد داشت و داره و گمان نمی‌کنم گزینه دوم بتونه عملی بشه.
آقای فرهنگ، شما پیشتر به اسرائیل اشاره کردین، آقای امیر احمدی هم همینطور. گرچه اسرائیل در مذاکرات هسته‌ای حاضر نیست، ولی به گفته برخی مفسران تردید اسرائیل به مفید بودن کاربرد دیپلماسی در سیاست خارجی آقای اوباما با ایران در برخورد به ایران میتونه مؤثر باشه. از سوی دیگه در هفته هفته گذشته در مطبوعات غرب اشاره هایی بود به افزایش نگرانی های کشورهای عرب به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس از اتمی شدن ایران، تا حدی که حتی مدیر عرب یک مؤسسه پژوهش سیاست خارجی در دبی صحبت از مفید بودن حمله نظامی به ایران کرده پیش از اینکه ایران در برنامه هسته‌ای جلوتر بره، در حالی که بسیاری از اعراب هشدار میدن که چنین حملاتی باعث تلافی ایران در منطقه خاورمیانه و بی‌ثباتی این منطقه میشه. برآیند موضع اعراب در برابر نوع برخورد غرب به مسئله هسته‌ای ایران به کدوم طرف سنگینی میکنه به نظر شما؟
ببینید، تمام بازیگران روسیه، چین، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی موازی میگیرند در رابطه با ایران و برنامه هسته‌ای ایران که با معیارهای معمول منطقی و رفتار و کردار بین‌المللی قابل تطبیق، دنبال منافع اقتصادی و امنیتی خودشون هستند. در اینجا همونطور که آقای گورگین گفتن، ایران همیشه کشوری بوده که به هر حال در این منازعات بین‌المللی یک نقشی داشته، ولی اون چیزی که امروز در ایران با تاریخ و گذشته کشور فرق میکنه اینه که رژیم ایران امروز یک بازیگری است که از استقلال رأی برخورداره. به نظر من تنها کشوری که در تمام این مجموعه رفتار و کردار و مبازش با معیارهای معمول بین‌المللی نمیخونه ایرانه. یک صداهای متضادی از ایران میاد. آیا تصمیمات ایران بر مبنای رفاه اجتماعی و امنیت کشور گرفته میشه؟ اگر این درسته، اگر شما امروز سنجش افکاری در دنیا بکنید، آقای احمدی نژاد 5 بار اومده آمریکا، این همه سخنرانی کرده، این همه راجع مسائل مختلف حرف زده، امروز در اروپا و آمریکا اگر شما برین از مردمی که حتی مطلع هستند و علاقمند به این مسائل هستند بگین که موضع ایران در رابطه با مسائل اختلافات بین‌المللی احمد اینجا چی میگه، فقط 3 نکته اینا بلافاصله میاد. یکی اینکه در ایران همجنس‌گرایی نیست، ایران میخواد بمب بسازه و ایران میگه هولوکاست وجود نداشته. این تنها تصویری است که از احمدی نژاد سیاست خارجی او در این 5 سال در ذهنیت جوامع غرب نقش بسته. آیا ایران هم میخواد در مجموعه این بدبستان‌ها و بازیگری‌ها که همش قابل فهم با معیارهای تاریخی که امروز هم استقلال رأی داره و امکاناتی براش به وجود اومده، در مشکلات آمریکا در افغانستان و عراق دست ایران رو قوی کرده، آیا با استفاده از موقعیت جدید در حرکتی میخواد بکنه که این حرکت با امنیت و رفاه جامعه همسازه؟ به نظر من این هنوز یک سواله. هنوز در ایران صداهای متضادی میاد و تا واقعا موضع ایران روشن نشه که آیا ایران هم در موضع حد اکثری خودش تعدیلی کرده و حاضر به راه حلی برسه که قابل تحمل باشه، این مشکل ایران و آمریکا قابل حل اگر طرفین موضع حد اکثری خودشون رو تعدیل بکنن. به نظر من آمریکا این کار رو کرده. اسرائیل میخواد قدرت بلا منازع نظامی منطقه باشه و حتی اگر در ایران غنی‌سازی اورانیوم هم وجود نداشت، ایران بالقوه میتونه در آینده قدرتی در منطقه بشه که اسرائیل به چالش به طرفه. اسرائیل خواستار اینه که رژیم در ایران تغییر کنه، ولی این خواست اسرائیل عملی نمیشه، حداقل به اون شکلی که اسرائیل میخواد. و کشورهای عربی و غیر ذالک هم اینا هم در برابر ایران گرفتار مخمصه و معما هستن. واقعا نمیدونن، شما مطبوعات عربی رو وقتی دنبال میکنین نمیدونن که دقیقا خواست ایران چیه که در برابر اون خواست بخوان موضع روشنی بگیرن. من فکر میکنم که کلید حل تمامی این مسائل در این امر خلاصه میشه که موضع ایران به طور صریح چیه در این رابطه. اگر این موضع روشن بشه، وسائل رسیدن به این هدفی که قابل تحمل برای طرفین باشه امکان پذیر، امروز بیش از هر زمان دیگری.
آقای امیراحمدی، آقای فرهنگ اشاره کردن به اینکه موضع ایران روشن نیست. حالا بعضی این رو هم اضافه میکنن که در پی اعتراض ها به نتایج اعلام شده انتخابات، آمریکا دست بالا رو داره در مذاکرات. آیا به نظر شما اینطوره یا نه؟
آقای فرهنگ درست میگن. موضع جمهوری اسلامی در شروع یک جریانی هست و داره سعی میکنه برای اولین بار شاید به طور جدی به مشکل خودش با دنیا و مخصوصا امریکا فکر بکنه. حرکت هایی هم که امروز میبینید در رابطه با غنی سازی یا حرکت های دو جانبه انجام میشه، به یک شکلی در چارچوب فکر کوتاه مدت فعلا داره شکل میگیره، به این معنا که به هر حال فشار زیادی هست. حکومت احساس کرده که دیگه بیش از این نمیتونه مقاومت کنه، داخل کشور هم به یک شکلیه که باید یه تغییر اساسی انجام بشه. حداقل یه جایی با بودن تحریم ها وضع اقتصادی ایران داره مرتب بدتر میشه، درای این کشور بسته است. به هر حال به این نتیجه رسیدن که باید یک حرکت کوتاه مدتی رو فعلا انجام بدن که یه جایی برسونن این جریان رو، یه جایی رو که ما به اصطلاح خارج نشینا و کسانی که توی رابطه ایران امریکا کار کردن یا دارن میکنن میتونن کمک بکنن به ملت ایران و به جریانی که در داخل وجود داره و نگرانی هایی که در داخل هست برای این نزدیکی جدید ایران امریکا، اینه که در این میدان فعال بمونیم و وظیفه اصلی خودمون رو شفاف سازی این جریان بکنیم. در گذشته متاسفانه هر وقت ایران و امریکا وارد میدان های پنهانی با هم شدن نتیجه خوبی نگرفتن و من فکر میکنم که ضمناً برای منافع ملی هر دو کشور هم پنهان کاری خطرناکه و معمولا کار به جایی نمیبره، مخصوصا وقتی که رابطه اینقدر دشمن داره. شفاف سازی مهمترین وظیفه ما هستش، اما وظیفه دیگه هم در همین رابطه با شفاف سازی هست، اون اینه که باید نظر سازی و ایده سازی هم بکنیم در این رابطه و در جهت کمک به منافع ملی ایده هایی رو مطرح کنیم که بشه ازش به نفع ملت ایران سود برد.
آقای فرهنگ، برخی از ایرانیان خارج از کشور از آقای اوباما خواستن که با مذاکره با دولت دهم به اون مشروعیت ندن، یه موقع حقوق بشر وجه المصالحه نشه یا بر تحریم های سیاسی علیه سران جمهوری اسلامی ایران افسوده بشه، اما سران اصلاح طلب در ایران از تشدید تحریم ها استقبال نمی کنن. آیا اینها موازی موازی و فقط فرقش اینه که در خارج از کشور و در داخل ایران و بر اساس مصالحی که اونجا هست تنظیم میشه، یا اینکه ما شاهد یک گوناگونی هستیم در موازی منتقدان جمهوری اسلامی ایران در داخل و در خارج؟
من فکر میکنم موازی منتقدین ایران در خارج از کشور ممکنه که تاثیر مثبتی روی این حرکت مدنی ایران داشته باشه به عنوان حمایت معنوی و اخلاقی و تبلیغاتی، ولی تاثیر روی سیاست خارجی آمریکا و ایران نداره. امیر احمدی انصار امیدواری میکنه شفاف بودن راجع به رژیم ایران یک حرف ایدئالیستی و رمانتیکه. رژیم ایران که ابتدایی ترین حق اظهار نظر به مردم رو در داخل کشور نمیده، حتی در درون رژیم اجازه بحث انتقاد باز نمیده، چطور میشه در رابطه با عملکرد و رفتار و مبادئ این رژیم شفاف بود؟ چون اصلا اطلاعاتی به ما نمیده، نیتش رو معلوم نمیکنه. در این رابطه در جامعه آمریکا با اینکه در اینجا هم مخفی کاری هست، در اینجا هم برنامه‌هایی که اعلام نمیکنن هست، ولی به دلیل مطبوعات آزاد امکانات دموکراتیکی وجود داره مورد سوال قرار گرفتن مبادئ سیاست مدار، امکان شفاف سازی مذاکرات مبادئ خیلی بیشتر از کشوری به صدا بسته‌ای مثل ایرانه. اینه که واقعا ما امیدمون در حل و فصل این مسئله بیشتر به سیاست گذاری در درون نخبگان جمهوری اسلامی است تا هر جای دیگری. اگر اون تصمیم گرفته بشه که در جهت حل و فصل مسائل پیش برن، زمینه‌های بین‌المللی امروز کاملا فراهم شده و مساعده، خصوصا در رابطه با آمریکا و اروپا. این رو واقعا من نمیدونم، وقتی فرمانده سپاه پاسداران صحبت از اسلامی کردن جهان میکنه، جواد لاریجانی که یکی آدمای مؤثر و با نفوذ این رژیمه صحبت از ایران به عنوان امبلغرا میکنه، یعنی همون تئوری‌های لنینیستی و استالینیستی آورده که کشور مادر و همه پیرو. اینها حرفایی است که در گفتمان سیاسی اینها در حریم سیاست خارجی به شکل وسیعی مطرحه و من هنوز ندیدم روزنامه کیهان یا روزنامه‌های دیگه حرفی بزنن که در طریق منطق و اصول عرف بین‌المللی باشه. این ما منتظر اینیم که آیا ایران تو یک دگردیسی در بینش سیاست خارجی خودش و در سیاست‌گذاری رفته یا نه، توسوی است که در تاریکی داره میاد و بعد منتظر بود دید که آیا عمق بیشتری هم در اونجا هست یا نه.
من یه نکته خیلی کوتاه میتونم اضافه کنم. با این هستش که همونطور که آقای فرهنگ گفتن، جمهوری اسلامی اگر بخواد در این مسیر حرکت کنه باید به جای اون شعارهایی که تا به حال در 30 سال گذشته شنیدیم روش دیگری اتخاذ کنه. آیا روش انقلابی رژیم اجازه میده که چنین چیزهایی تغییر کنه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشه میشه امیدوار بود، ولی تمام شواهد نشون میده که دست حکومت خالی خواهد شد از بسیاری از شعارهایی که اکنون داده میشه و قبلا داده میشد. بنابراین من با خوشبینی نگاه نمی کنم به این آنچه که اتفاق افتاده در طول مدت کوتاه در آینده.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای منصور فرهنگ و آقای هوشنگ امیر احمدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب با برنامه دیدگاه‌ها به پایان این مجله نیم ساعته نیمروزی نزدیک میشیم. مروری کوتاه دارم بر تازه‌ترین خبرها. فرمانده جدید نیروهای بریتانیایی از درخواست اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان حمایت کرد. بنابر گزارش‌ها 3 روزنامه‌نگار ایرانی ممنوع الخروج شدند و 8 سرباز آمریکایی در نبردی در افغانستان کشته شدند. تهران میگوید سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ ارتباطی به گفتگوهای ژنو ندارد. شماری از دانشجویان و اعضای بازداشت شده دفتر تحکیم وحدت آزاد شدند. نخست وزیر چین وارد کره شمالی شد و صدها تن از فعالان جنبش زنان ایران از جنبش دانشجویان کشور پشتیبانی کردند. با ما همراه بمونید. در نیم ساعت آینده باز هم با شما خواهیم بود با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احباره بسازم،
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
از رادیو فردا. رتبه دوم جشنواره موسیقی جاست پلین این بار نصیب یک ایرانی شد. حسین بهروزی‌نیا، آهنگساز برجسته ایرانی، با آلبوم از سنگ تا الماس توانست از بین 42,000 آلبوم موسیقی رتبه دوم این جشنواره را در رشته موسیقی خاورمیانه از آن خود کند. این آلبوم توسط شرکت سیدی بیبی، یکی از بزرگترین شرکت‌های پخش آثار دیجیتال آمریکا، به جشنواره جاست پلین ارسال شده بود. در این جشنواره بین 42,000 آلبوم شامل 560,000 آهنگ از 163 کشور جهان رقابت صورت گرفت. آهنگ‌های ارائه شده به این جشنواره از 93 ژانر مختلف موسیقی بودند. آلبوم از سنگ تا الماس شامل تکنوازی و دونوازی بربط و دیگر سازهای کوبه‌ای در دستگاه نواز که اوایل سال 87 توسط حسین بهروزی‌نیا منتشر شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Beside me, unbreak my heart. Say you جدایی از بهان است، چشای من بارونیه، ابرای بی کران است، وقتی تو نیستی ساز دل خاموش و سوت و هوره، دروازه های شهر عشق زنجیر و بی عبوره، زنجیر و بی عبوره. وقتی به رنگ عاطفه نقش سفر کشیدی، با بال خورشیدی عشق همچو سحر دمیدی، وقتی رسیدی چشمه ها جاری شد از ترانه، رنگ کبود باغچه ها شد مخمل جوانه، شد مخمل جوانه. تو با من، تو با من، تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی. تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
The greatest threat facing the world today is the marriage between religious fundamentalism and the weapons of mass destruction. The most urgent challenge facing this body today is to prevent the tyrants of Tehran from acquiring nuclear weapons.
ما باور داریم که هیچ قدرتی و هیچ کس در دنیا جرأت اندیشیدن به تعدی به حقوق ملت ایران را ندارد.
Iran must not allow its actions to prevent the international community from moving forward to a more peaceful era.
از این یک بمب هوایی ما را گاجه نموده، شد اجسام فانیک از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست ابزار هنر گشت همین قیچی و ماژیک کانون توجه سپس قاب بیامد اسرار قدیم از سر بام بیامد دلال محبت به یه ددار روا شد اشار خوزبند کار ما
فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، از گرفتگی و یا آبریزش بینی رنج میبرید؟ سرماخوردگی، انواع آلرژی ها به ویژه به گرده گلها و گیاهان همه میتوانند مسبب این حالت باشند. علت گرفتگی بینی بیشتر این است که میزان خون در گردش در مخاط بینی افزایش یافته، به ورم آن میانجامد و نهایتاً ورود و خروج هوا را سخت میکند. سرماخوردگی چند روزه و اغلب آلرژی ها موسمی هستند، اما اگر تمام سال با این مشکل دست و پنجه نرم میکنید، شاید هم که به دود، عطر، گرد و غبار و یا حتی آکاری، حشرات میکروسکوپی که در رخت خوابهایمان زندگی میکنند حساسیت دارید. زنان باردار هم زیاد دچار گرفتگی بینی میشوند که به دلیل تغییرات هورمونی است. نکته جالب آن که استفاده دراز مدت از قطره بینی به گرفتگی بیشتر بینی میانجامد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
From each other.
رادیو فردا گوش می کنید.
آفتابم به گرمیه قلب بزرگت نمیتابه، معنی زمزمه های تو به معنی امیده، خنده هات به من دیوونه داره زندگی میده. مرگر مرگر بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. مرگر مرگر بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیبای میون جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات می